أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارک بقره رو مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد پایان آیه 249 و آیه 250 خواهد بود انشاءالله. در این بخش از آیات شریف خداوند ماجرای بسیار ظریف و آموزنده نام‌آورانی رو مطرح می کند که در میان یهود نام‌های آشنایی هستند. سخنان است که تالوت، این مرد بزرگ که خداوند سبحان او را دارای دانش گسترده و توانمندی و نیرومندی الهی می داند، مبعوث می شود از سوی خداوند که رهبری کند، قیادت کند و بتواند بنی اسرائیل رو به حقوق حقه خودشون برگرداند در قبال ستمگر و طغیانگری به نام جالوت، کسی که آمده است بخش های از سرزمین های اینها رو تصرف کرده است، جوانانشون از میان برده، به اسارت در آورده است یا به قتل بسونده. حالا این مرد بزرگ، این تالوت، این مسئولیت رو از سوی خداوند یافته است به تقاضای جمعی از ملاء بنی اسرائیل که خواندیم که به این وظیفه مهم بپردازد. اما برای اینکه این بزرگ مرد بخواهد این مردم رو به سوی این نبرد سهمگین ببرد، خب کاردان است و دانش لازم و کافی رو دارد و میداند که در این صحنه ها سیاهی لشکر نیاید به کار. برای تالوت مسلم است که عده‌ای از انسان‌ها اینها در مقام شعار قوی‌اند اما در مقام حضور عملی بسیار ضعیف و ناتوان، و تمیز دادن و سره و ناسره کردن مردم در قبال این مسائل کار آسانی نیست. نمیتوان ابتداعاً گفت شما این چنینید و شما مدعی هستید و شما حقیقت گو. نمیپذیرند مردمان این اتهامات رو. بهترین راه این است که در قالب یه آزمون و یه آزمایشی مشخص شود چه کسی اون تملک بر نفس رو دارد، توانایی آمدن در صحنه و نبرد رو در وجودش میتوان دید و چه کسی ندارد. لذا در این مسیری که حرکت میکردن به سوی دشمن، فلما فصل تالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر، دستوری را از سوی خداوند به یه آزمون الهی رو مطرح میکنه. دیشب توضیح دادیم، تکمیل میکنیم و ادامه مطالب را الان مطرح خواهیم کرد. استحضار دارید که صبر آدمیان در قبال تشنگی کمتر از گرسنگی است. انسان ها بیقرارترند در قبال آتش و کمبود آب بدن، کما اینکه از جهت طبیعی هم بالاخره نیاز فزونتر بدن انسان 71% حجم بدن انسان رو آب و مایعات تشکیل میده به طور کلی، و نبود آب برای انسان بیش از 8 شبان روز به منزله مرگ است و نابودی است. قهرن طبیعت وجودی آدمی چنین است که ما در مقام خارج هم احساس میکنیم در قبال تشنگی بیقرارتریم. لذا این جمله‌ای که در ذهن قدیمی های ما بود که میگفتن آب دادن و آب رساندن بهتر از نان دادن است، این یه ذهنیتی بود عرفی و عامیانه اما زیربنای علمی و عقلی دارد. همین ضرب المثل پیرزنان قدیم ما که میگفتند اینها در قبال تشنگی نشان میدهند که چه مقدار تملک بر نفس دارند و مهیا هستند یا نه. خداوند شما رو مبتلا میکند به یه نهری که در این مسیر داریم، به سوی مدیترانه میرند و بالاخره نهرها فراوان است در این وادی، نهرهای بسیاری است که به این بحر میریزد و به این دریا میریزد. فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی در قبال این آب رسید نوشید از من نیست. یعنی باید خودداری و خیشتنداری کنید از نوشیدن. این خط قرمز برای یه آزمون مهم. اما اگر کسی خورد، اگر کسی نوشید از من نیست، اما اگر کسی نخورد و نوشید من اون رو میپذیرم به عنوان یک محک و عیار. البته نه این که مطلقاً بگویم نخورید، یه قرفه ای میتوانید بخورید، یه کف دستی از این آب میتوانید بنوشید، نه بیش از این. خب رسیدن سپاهیان به این صحنه مهم، عده توانایی همین کار ابتدایی را هم نداشتند. اینها چگونه میخواهند به میدانهای بزرگ برند و کارهای سنگین انجام بدند؟ انسانی که نمیتواند یه حکم عینی الهی رو که خداوند گفته است هازا حلالون و هازا حرامون، این کار حرام است. یعنی من خدا تشخیص این حکیمانه من این است با خلقت وجودی تو این کار ای بنده من سازگاری نداره. وقتی من نمیتوانم یه حرام معمول الهی رو اجتناب کنم و زیر پا میذارم، من کجا ادعای مقامات دارم؟ من کجا ادعای میکنم که به قرب برسم؟ کدام قرب؟ کدام فنا؟ کدام بقا؟ کدام تقرب؟ گاه میبیند انسان بعضی ها طالب یه چیزهایی میشن اما تو همون مقدمات کار موندن. اینا چطور میخوان به رتبه های بالایی دست کنن؟ چطور تمنای مقامات عالی و اون رتبه های بلند معنوی و علمی و الهی رو دارن و حالی که تو همون ابتدای کار هنوز سرگردانن؟ ان الله مبتلیکم به نهر، اینا هنوز تو نهر مونده هم. بعد میخوان به بحر برسن، بعد میخوان به اون مقامات عالی و پله پله تا مقامات فنا برسن، ملاقات خدا برسن. مگر میشه؟ این جماعت تو همین آزمون ابتدایی ماندند، تو این خوردن و نخوردن، نوشیدن و نوشیدن جمعی از اینها. فشربوا منه الا قلیلا منهم، مگر جماعتی اندک. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، هنگامی که گذار کردند و جناب طالوت و اون کسانی که به او ایمان آوردند از این وادی گذر کردند. حالا این کسانی که ایمان آورده بودند و گذار کردند دو گروه بودند، یک کسانی که اصلا نخوردند، یک گروهی که یه غرفه‌ای خوردند، بالاخره یه مقداری خوردند اما اون به اذن بود، به مقدار معزون بود. رسیدن به مقابل قالوا لا قاتلنا اليوم بجالوت و جنوده، این شکوه و این سپاه و حشمت جالوت، جلوتا جالوتا رو که دیدند احساس خودباختگی به اینها دست داد که ما کجا میتوانیم در قبال این عده و عده، این نیرو و این امکانات و استحکامات نظامی چگونه میخواییم ما مقابله کنیم؟ لا قاتلنا اليوم، استهزار دارید؟ کلمه طاقت معادل با توان است، معادل با مجموعه توان آدمی است. اساسا در شرع مقدس اسلام هنگامی که بحث تکلیف مطرح می شود می گویند یا المکلف، انسان های تکالیفی دارند در این دین و در این شریعت در قبال خدا و خلق. طبیعی است که تکلیف بدون کلفت معنا ندارد، یعنی تکلیف چیزی است که برای انسان مشقت ایجاد می کنه. اگر چیزی باشد که برای انسان مشقت ایجاد نکند که اسم این رو تکلیف نمی توان گذاشت، مسلم هست. اما اینو توجه داشته باشید، تکالیفی که خداوند، وظایفی که ذات حق میگوید متناسب با توانمندی های ماست. یعنی اگر بنا باشد یه تکلیفی رو مطرح کنند در دین که به صعوبت و دشواری برساند ما را، در حدی که عملی نباشه برای ما، یا اگر عملی باشد به معنای تمام طاق و توان ما رو گرفتن باشه، این معقول نیست. این رو اسلام تجویز نمی کند. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خداوند نمیخواد ما رو به عسر برساند. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند نمیخواد ما رو به حرج و زمینگیری و بیچارگی برساند در تکلیف. اینها تکالیف الهی نیست. البته نه به این معنا که بدون عسر باشد همه تکالیف ها بخوردن و یسر باشد، نه، یه عسر نسبی لازمه که از این تعبیر به چی میشه در متون دینی ما و در قرآن، از این تعبیر به وسع میشود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به مقدار وسع شما آدمیان رو مکلف می کند. یعنی باید تاب و توانی تکانی به خودتون بدید، باید تحمل کنید مسائلی رو، اما نه در حدی که این موجب بیقراری و ملال شما باشد. در این صورت این تکلیف مطابق با حکمت حکیمانه الهی است، اما طاقت بالاتر از اینه و خدا ما رو بی‌طاقت نمی‌کند در مسائل. اینها ادعا می‌کنند که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، یعنی ما هیچ تاب و توان نداریم در قبال این گروه جماعتی هم دارن میگن، اما سریعاً می‌بینید تو همین اطرافیان طالوت یه گروه دیگه لباز می‌کنن، قال الذين، گفتن کسانی که یظنون انهم ملاقو الله، اون کسانی که یقین دارن و باور دارن به لقاء الهی، اینها لباس کردن چیز دیگری گفتن. پس ببینید در میان کسانی که همراه طالوتند ما دو گوینده و دو گروه میبینیم. یک گروهی که همون ابتدا وقتی این صحنه رو دیدن احساس بیقراری کردن، گفتن نمیتوانیم، از ما بر نمی آید. اما یک گروهی که محکم پا رو بر زمین نهادند و ایستادند و جملات زیبای اونها رو میشنوید. اینها کسانی بودند که از آزمون هر دو گروه موفق بیرون اومدند، اما یک گروه از آزمون که موفق بیرون آمدند در این مرحله دوم تاب و توان ندارند، ولی یک گروهشون که از آزمون موفق بیرون آمدند، نه، اینها کسانی هستند که اون تحمل والا رو دارند. فرقشون از کجاست؟ یک گروه یک قرفه خوردند، اما گروه دیگه حتی همون قرفه رو هم، همون کف دست رو هم نخوردند. اونها که به مقدار کف دست خوردند الان میگن ما طاقت نداریم، اما اونهایی که به تمام وجود تسلیم بودن در قبال این که شرب نکنن، ننوشن، نخورن، یعنی تملک کامل نفسشون رو دارا بودن، الان میتوانن به تمام ایمان و قدرت بایستن و این گونه محکم سخن بگن که ماندگار بماند. دقت بفرمایید چه جمله زیبایی. الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة. ملاقو الله رو اشاره کردیم دیشب به معنای لقاء الهی. اون کسانی که یقین به لقاء الله داشتن، لقاء الله یعنی چه؟ ما لقاء الله رو که مطرح میکنیم این یه مضافی داره به اصطلاح ما، یعنی از اسامی قیامت یوم و لقاء رب العالمین است، یوم و لقاء الله است، یعنی عالمی که در اون لقاء الهی دست میدهد. خب این کاملا روشن است دیگه، پیچ و تابی نداره که بعضی ها توی این مسئله میمانند. این لقاء خداوند که مطرح میشود بدیهیست که ما لقاء ذات الهی که نداریم. کسی که ذات خدا رو دیدار نمی کند، کسی که ذات حضرت باری تعالی رو نه دیدار دارد نه دیدن دارد، ذات او که میدانیم که غیب الغیب مطلق است، چه چیزی رو اینها در اون عالم لقا می کنند؟ اگر قیامت یوم لقاء الله نامیده می شود چه لقایی دست می ده برای اینها؟ مسلم لقاء صفات الهی است، یعنی لقاء و دیدار حکمت الهی است، قدرت الهی است، علم الهی است، جمال الهی است، جلال الهی است. و مگر اینها در این دنیا دیده نمی شه که در اون عالم لقاء الله است؟ بله در این دنیا دیده می شود، اما پوشیده دیده می شود در حجاب، نه اوریان، نه آشکار، نه شفاف، مگر برای اندکی از بندگان خداوند که اونها بی حجاب میبینند، اونها عیان میبینند و مدعی هستند که لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر غطاء و پرده ها هم برداشته شود چیزی شفاف تر نخواهد شد برای اونها. اینها معدودند و شمارند کسانی که اینطور مطرح میکنند، اما انسان ها در دنیا قدرت خدا را هم میبینند هم نمیبینند، حکمت الهی رو هم میبینند هم نمیبینند. شما اینات بفهمید، گاهی این مثال رو زدم من، شما توی یه صحنه خدا اینا کرده پیش آمده است، برحال دست این بلندا و یه عجیب این دره، میبینید این ماشین رفت با این ترمز برید، نمیدانه میراندن تراس کنترل کنه، رفت با این. این ماشین رو که میبینن از اون بالا میگن اگه هر کسی در این ماشین بوده قطعه شده دیگه، تکه تکه شده است. آه یه مرتی میرن دو نفر کنار این ماشین ایستادن، میگن اینها سرنشینان همین ماشین بودن، میگن جل الخالق، دیدین مردم رو، میگن جل الخالق، دیگه اینجا ما دست قدرت خدا رو دیدیم، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه رو در بغل سنگ نگه میدارد، اینجا دیگه دست قدرت خدا رو دیدیم. شما روز تا شب دست قدرت خدا رو باید ببینید، اما تو این صحنه میبینید. چرا؟ چون تو این صحنه بیشتر چشمتون دید، و الا همه جا چشم شما باید ببیند. اولیاء حق همه جا چشمشون قدرت خدا رو میبینند، اما انسان ها تو این صحنه میگن دیگه ما اینجا. خب حالا یه صحنه ای میبینن خیلی لطیف، میگن ما لطافت الهی رو اینجا حس کردیم. بابا لطافت خدا در هر قطره باران است، لطافت خدا در هر نسیم صبحگاهی است که گونه شما رو نوازش میکند. لطافت الهی، من صدای نفس باغچه را میشنوم، در هر باغچه است که صدای نفس اون رو میشنوم دهل دل. این لطف الهی است و لطافت خداوندی است، همه جا رو گرفته است. اما در این حال برای بعضی نه. چرا؟ چون حجاب دارن، چون چشمشون در پس حجاب میبینند. اما اگر این حجاب ها برداشته شد، چشم دل باز کن که جان بینی آن چنا دیدنی است، آن بینی خواهد شد. یوم لقاء الله عالمی است که در اون عالم برای همه این حجاب ها برداشته میشه و بعد انسان ها به عیان قدرت او را، حکمت او را، لطف الهی را، قهر الهی را، عقوبت خداوندی را و رحمت الهی را و عیان مشاهده میکنن و میبینن ملموس. پس بنابراین یه معنای پیچیده ای نیست این لقاء الله طبق خدایات شریفه و اونچه از کلمات نورانی محمد و آل محمد صلی الله محمد. استفاده میکنیم معنا کاملا روشن و قابل تحمل و پذیرش هست. فرمود اون کسانی که به این نکته از اعتقاد و باور رسیده بودند که میدانستند به لقاء الهی حرکت میکنن، گفتن نگران نباشید. کم من فعتن، کلمه فعه از ماده فیع به معنای رجوع است. به گروه و جماعتی که اینها به هم رجوع میکنن، یعنی چی؟ یعنی پیوستگی به اتحاد دارن، فعه گفته میشه. کم من فعتن قلیلتن، چه بسیار گروه های کم و کم شماری که غلبت غالب شدن، پیروز شدن بر یه فعه و بر یه جماعات کثیره، کثیر العدد، پرفزون و پرشمار. اما به اذن الله. ببینید گاهی در منطق فلسفه این بحث مطرح میشه، ما دو تا امکان داریم. گاهی میگن این کار ممکن است یا ممکن نیست، میگن بله ممکن است، منتها به دو امکان. گاه امکان امکان ذاتی است، یعنی آیا ذاتن می شود این کار محقق بشه؟ میگیم هیچ استبعاد عقلی و هیچ دلیل و برهان منطقی بر رد پذیرش امکان این ذات این مسئله نیست. شما دلیل آن میکنید که این کار نشده نیست، من میگم شده نیست. اسم این امکان ذاتی است. امکان ذاتی خوب است، اما در مقام بررسی عقلانی است. بهتر از امکان ذاتی چیست؟ امکان وقوعی. یعنی اگر به شما گفتن آقا این کار شده نیست، میگیم بله. میگن چرا؟ میگیم چون ممکنه. میگه چطور ممکنه؟ دستت بده من دستش میگیریم، میگیم ببین چطور ساخته است، پس ممکنه. این امکان وقوعی داره چون میبینی، چون آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، بهترین دلیل بر وجود و امکان چیزی آن است که محقق شده باشه. اینو میگن امکان وقوعی. امکان وقوعی خیلی دلیل خوبی است. اینها از این باب وارد شدن، کم منفعت قلیلت غلبت، بسیار گروه های کم شمار و اندکی که اینها پیروز شدن و غالب شدن، غلبت فلفل ماضی است. اینها در گذشته پیروز شدن بر گروه های زیاد، یعنی امکان این وجود داره. این یه امر غیر ممکنی نیست که یه جماعت کم عددی بر جماعت کثیر العدد و پرتعدادی غالب و پیروز بشن، چون در طول تاریخ نمونه ها بوده است، باز هم امکان تکرار اون وجود دارد. اما اگر بخواد این خلاف اصل تحقق پیدا کنه، اصل اینه که عدد کارایی دارد، اما اگر بخواد این کمیت ها و عدد ها از بین برود، چند شرط دارد. یه شرطش این است، به اذن الله، باید اذن الهی باشه. اذن یعنی چی؟ یعنی رفع المانع. وقتی شما میزنید آقا اجازه میفرمایید ادخلو، آیا اجازه میدید ما وارد چیم؟ میگن اذن دخول میگیرید، یعنی اگر مانعی نیست ما وارد چیم. بین کده حمام نیست، سرزده داخل مشو، میگن نه بفرمایید داخل شو. این میشه اذن دخول، یعنی مانعی نیست بفرمایید. اذن اصلا به طور کلی به معنای رفع المانع. به اذن الله، اگر خدا موانع رو بردارد می شود. اگر خدا بخواهد که خواهد، عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. اگر خدا بخواهد مانع رو بر می دارد. اگر عنایت الهی باشد یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم می شود. خدا اگر مانع رو بردارد جماعت اندکی می توانند کارهای بزرگ و بسیار بکنند. خدا اگر موانع رو بردارد یک انسان می تواند کاری ملت بکند. امتن واحده باشد یک ابراهیمی اگر موانع رو خدا بردارد. پس یه قانون، یه قاعده، امکان وقوعی هست در وجود که جماعت کمی غالب بر جماعت زیادی باشند. شده است در طول تاریخ بسیار بسیار فراوان. نوع کار پیامبران الهی همین بوده است. اینها با عددهای کم شروع میکردن و اونگاه جماعت بسیار تاریخ رو به سوی خودشون جذب میکردن. با همین کمیتهای محدود، کیفیتهای بالا کار خودشون رو پیاده میکردند این مردان بزرگ. اما رمز کارشون این بود که به اذن الله بود. اینها قواعد و قوانین الهی رو به کار میبستن. خداوند هم یک یک دربها رو میگشود، موانع رو بر میداشت، امور رو وفق میداد با مسیری که این جماعت باید طی کنن به اذن الله. ببینید اینها دیگه قانون کلی است. آنچه خداوند در این آیات مطرح میکنه در هر زمانی در هر عصری قابل انطباق و قابل تکرار و قابل مشاهده است. والله مع الصابرین. شرط دوم، اگر کسی بخواهد، جمعی بخواهند، کم باشند اما کار بزرگ بکنند، کوچک باشند اما بسیار و عظیم اثرگذار باشند، اینا حاجت به اون دارند که به این کیمیای بزرگ صبر دست پیدا کنند. والله مع الصابرین. خداوند با صابرین است. اینو توجه دارید گاه توضیح دادیم. معیت و همراهی خدا انواع مختلفی دارد. گاه بحث این است که هو معکم اینما کنتم. خدا با شماست، با همه انسان هاست. خداوند با یزید ابن معاویه است. خداوند با شمر است. خداوند با حسین ابن علی است. این همراهی یعنی همراهی به علم، حاتب اشراف و قدرت. یعنی خداوند علمش همراه همه بندگان است، احاطه بر اینها دارد. والله من ورائهم محیط. خداوند اون تسلط رو بر همه انسان‌ها دارد. هیچ کسی خارج از نظر، دیدگاه و اراده الهی نیست. این یه معنای معیت خداست. این افتخاری نیست. این همان است که ما مقهوریم و خدا قاهر است. ما تکان می‌خوریم در زیر اراده او و فرمان او و علم او و قدرت او هستیم. این یه بس. اما نه، یه معیت داریم که اون چیز دیگری است. اون معیت است که ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الذین اتقوا. خداوند با اهل تقوا است، خداوند با اهل احسان است. و ان الله مع الصابرین، و خدا با صابرین است. این همراه بودن، این معیت، معیت به نصرت و غلبه است، همراهی به یاری دادنه. اینجا جاییست که دیگه چون تو با مایی ندارم هیچ غم. این جاییست که خداوند آن به آن به تعبیر شما تأیید میکنه. تأیید یعنی چی؟ یعنی تقویت. آن به آن قوه میدهد، نیرو میدهد. و خداوند سبحان احساس میکنید وقتی وارد یک کار شدید پشت شما اونچنان محکم و استوار و قویست که هیچ تزلزل ندارید، هیچ واهمه ای ندارید. فما ولیت منهم فرارا. از هیچ جمع و جماعتی به تعبیر امیرالمومنین نه فرار دارید نه ترس دارید. چرا؟ چون ان الله معی ربی، چون ان معی ربی، چون با من است. ان الله معنا، چون خدا با ماست به تعبیر پیامبر، اون به تعبیر موسی کلیم. این همراهی، همراهی با نصرت. حالا چطور میشه خداوند این گونه با انسان خواهد بود؟ وقتی است که انسان با خدا باشد. این دیگه طبیعی است. این همان است که من کان مع الله کان الله معه. هر که با خدا باشد این معیت همینه. هر که همراه خدا باشد نصرت خدا بدهد، دین خدا بدهد، خدا هم او رو نصرت و یاری میده. من کان مع الله کان الله معه. من کان لله کان الله له. خیلی فوق‌العاده است. هر کسی که برای خدا باشد خدا برای او میشود. من کانت لله کانت لله له. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کانت لله له. چون شدی من کان لله از وله. وقتی از عشق و تحیر فرو رفتی در معیت با خدا، اونگاه من تو را باشم، خدا هم تو راست که کانت لله له. این وعده الهی است و جز این نیست. اون سخن زیبای قدسی خداوندی که فرمود هنگامی که من اطاعت شوم، اگر بنده من به مقامی برسد که اطاعت من کند، اگر من اطاعت بشم، اطعتو ازا اطعتو رضیتو، من رضایت میدم از این بندم اگر من اطاعت بشم، و اگر من رضایت از بندهی بدهم، بارکتو، به او برکت میدهم، وجودش خیر میشه، سخنش منشه خیر است، نگاهش منشه خیر است، کلامش، رفتارش، سرمایش، زندگیش، احساس خیر میکنید در وجودش. و بدانید اگر من به بنده ای برکت بدهم، من خدا، و لیس لبرکتی نهایه، نمیتونید حدی تصور کنید برای خیری که من به بنده میدم، و لیس لبرکتی نهایه، کجاست کار؟ اوج کار رو ببینید کجاست؟ برای رسیدن به این مقام معیت، تقوا لازم است، احسان لازم است، صبر لازم است. انسانی که شکیبا باشد، انسانی که اهل تقوا باشد، انسانی که اهل احسان باشد، خداوند آن به آن با او خواهد بود و برکت به او میدهد و این مسیر رو چنین طی میکند این انسان بزرگوار. خب این رو اون جماعت مؤمن اصلی گفتند، دیگه کار شروع شد، یعنی پس مشخص شد با این گفته و با این جملهشون یه قوت و نیروی حتی به اون گروه کمتوان هم دادن، اونها هم به تعبیر ما مرد شدن، حاضر شدن تو این میدان بیان و جنگ شروع شد. ولما برزو لجالوت و جنودهی، پس آن هنگام که برزو لجالوت، این تالوتیان، این گروه و این فرماندهشون و این سپاه و اهل ایمان همراه با او، وقتی که برزو، کلمه برزو از ماده براز و بروز می آید، بروز به معنای ظهور، به معنای حاضر شدن و ظاهر شدن، اما نه هر حضور و ظهوری. اگر یه دانه از زیر زمین یه گلی شکفته میشه و ظاهر میشه، اینو نمیگن بروز، نمیگن بروز. گاهی ما این رو در پارسی استفاده غلط میکنیم، میگیم ما فلان کس استعداد خودش رو بارز کرد، این بروز شد، استعداد توانمندی های فلانی بروز پیدا کرد. نه، این درست نیست، این استعمال درستی ندارد. میتونید بگید شکوفا شد، اما بروز نگید. کلمه برزه در مواردی به کار برده میشود که در اون قهر و خشونت است، در اون درشتی و شدت است. کلمه بروز به معنای ظهور و حضوری است که در اون دشمنی، در آن درگیری و در آن چالش و چلنج دیده میشه. لذا به میدان نبرد صحنه مبارزه میگویند. لذا اون کسانی که میومدن و میخواستن هماورد طلب کنن در میدان، داده چه میزدند؟ حلمن مبارز، کیه که بیاد مقابله کنه؟ حلمن مبارز، ادعای حلمن مبارز میکردند و مبارزه طلبی میکردند. رو در رو شدن به قهر و سختی رو میگن براز. ولما برزو لجالوت و جنوده، هنگامی که اینا روبرو و چهره به چهره و به مبارزه در آمدن با جالوت و جنوده، دیگه دیدن اینجا این صحنه ایست که با این امکانات و با این نیرو و توان باید دست ها رو بلند کنند و از اون معیت، به تعبیر ما از اون امدادهای غیبی استفاده کنند، دست رو بلند کردن با آسمان قدسی حق، ربنا افرق علینا صبرا، یک، و ثبت اقدامنا، دو، و انصرنا علی القوم الکافرین، سه. سه خواسته رو مطرح کردن در یه جا دعا و جمله کوتاه. اول اینکه ربنا افرق علینا صبرا، خدایا افراغ کن بر ما صبر رو. خب میشه معنا کنیم، ترجمه کنیم، مثل خیلی ها بگیم خدایا بر ما صبر بریز، دیگه تمامش کنیم، ردشیم بریم قسمت بعدی، اما این شیوه کار ما نیست. خوب است این کلمات رو بیشتر بدانیم. افراغ باب افعال است، ثلاثی مجرد اون فرق است، و فراغ، فراغ رو به چه معنا به کار میبرید؟ این فصل که میشه از یه ماه قبلش میبینید داییه و عرض به خدمتون دغدغه و در نمیدارم دلمشغوری و اوقات فراغت دانش آموزان اینها شروع میشه دیگه، اخبار اینها شروع میکنن با آمار این نهاد این نهاد، این مسئله تراوقات فراغت رو دارد. بعد یه ماهی هم که میگذره باز شروع میکنن آمار دادن که این کارا برای طرف فراغت انجام شده است. خوبه، یه ماه قبل گزارشات پیشبینیش میشه، یه ماه بعد گزارشات بعدیش میشه و این خودش یه بخش خوبی از اخبار رو پر میکند، ساعات اخبار محدوده مثلا محلی ها و استانی ها و اینها رو. مثلا خود این فراغت و اوقات فراغت، فراغ یعنی چه؟ فارغ یعنی چه؟ یعنی خالی، فارغ البال. گاهی میگید دیگه من الان فارغ البالم بعد از این بازنشستگی. فارغ البال یعنی خالی الفکر، یعنی فضای ذهنم الان آسوده، یه خالیه، دغدغه ای ندارد، دلواپسی ندارد. فردا مقید نیستم که برم سر صبح ساعت 7 کارت بزنم، نه میتونم تا ساعت 9 بخوابم، فارغم. مثلا این فارغ در خود لغت فراغ به معنای خالی بودن است. به این خانوم هایی که بار دارند و فرزند دارند، بالاخره وقتی که وضع حمل میکنن میگن این خانم چی شدن؟ میگن فارغ شدن، یعنی خالی شد اون رحم و فرزند رو برون آوردند و بارشون رو نهادند، این رو میگن فارغ. خود کلمه فراغت اینه. یه وقتی این حدیث رو میگفتم، خیلی اهل وعظ و خطابه این حدیث رو زیاد میخونن، چون خیلی دستبندی شده و خیلی آکادمی که این لحن سخن پیامبر خیلی زیباست، از این حدیث زیاد استفاده اخلاقی میکنن که یا ابازر، پیامبر مکرم به ابازر گفتن یا ابازر اقتنم خمسن قبل خمس، ابازر پنج چیز رو قبل از پنج چیز اقتنام کن. یک، حیاتو که قبل مماتک، زندگی رو قبل از مرگ، تو بدون میرایی خواهی مرد. این آرزوست که بگیم کیومرته یا کیومرز، زنده نامیرا، نه زنده میراست. میدانیم روی این تنی ماندگاری نامرگی، این یه آرزو و تمنایی بود که در دل انسانها بود و این تمنا هیچگاه جامعه عمل نپوشید و نخواهد پوشید مگر در عالم خلود و جاودانگی و بقا و دوام قیامت. و الا وقتی که این تعزیه ها میرید تو این پشتی بلنگوها میخوان بخوانن براتون میخوانن، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. هر که آمد به جهان، شون میکنم براتون این شعرهایی طوری، گرگ عجل یکاویک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. از به خدمت، خب واقعا قصه همین است و حالا چه مزاق چه جدی، همین حکایت همه ماست. این روشن حیات که قبل مماتک، خب در این ایام عمر گاه انسان عمر دارد، اما چه عمری؟ عمری که انسان نمیتونه ازش استفاده کند. صحت که قبل از سقمک، سلامتی رو قبل از اینکه ناتوانی بیاید، بیماری بیاید که نتوانی کاری بکنی. انسان زندهی که بر تخت بیمارستان افتاده است، این چه خاصیتی، چه عملی میتوند بکند؟ خیلی آرزوها و تمناها دارد، اما نیست حالی، نیست بالی، نیست دلی، نیست حوصله‌ای که بتواند بپردازد. خب پس بنابراین ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. این سلامتی و حالا با سلامتی و عمر هم فرصت ها مختلفه. عالی ترین فرصت، فرصت جوانی است. شباب که قبل هرمک، جوانی و توانمندی تو قبل از اون زمانی که بگی جوانی کجایی که یادت بخیر، غنیمت بدان و شعر نخونی. یا لیت شباب و یعود و یومن فاخبره به ما فعل المشیم. خیلی زیباست این شعر شاعر عرب، با خودش زمزمه میکند ای کاش جوانی باز میگشت که ما به او میگفتیم که بالاخره پیری با ما چه کرد و چطور بود و جوانی چه بود و الان چیست. و حالا بالاخره بعضی از اینها به قول اون بنده خدا، کسی بود بیخ گوشو نواشته بگه جوانی هم خبری نبود که حالا شما اینطور میفرمایید و شعار میدید. اما در این حال شباب که قبل هرمه، این جوانی تو قبل از پیری. پیامبر فرموده چهارم، قنا که قبل فقرک. اگر یه موقعیت اقتصادی برات دست داد، بدون این ماندگاری ممکنه نداشته باشه، ممکنه داشته باشه. اگر محتمل الوجهین، اگر احتمال دارد این مال بماند یا نماند، پس تو بگونه استفاده کن که بماند. و راه استفاده، استفاده صحیح و بهره برداری مثبت و بجاست. قنا که قبل فقرک. و میرسیم به این پنجمی که مراد بحث ما بود، فراغ که قبل شغلک. ابازر، همیشه تو زندگی تو فرصت خالی نداری. یه وقتهایی میشه که دوست میداری خیلی کارها رو انجام بدی، اما دیگه اونچنان حالات مختلف بر تو ریخته است، اونچنان غمی داری، اونچنان ملالی داری و گرفتاری و دغدغه های زندگی، درد معاش، تنگناهای زندگی تو رو اونچنان تو این کوچه های باریک قرار دادن که هیچ فرصت به تعبیر عامیانه سرخاراندن نداری. اما یه وقتایی پیش میاد که برات هست، اونطور نیست. گاهی وقتایی است که سپاه غم چون مرا در میانه میگیرد، سرم به ساحل زانو کرانه میگیرد. چون سیل عشق مرا در میانه میگیرد، کجاست آن که سرم را به شانه میگیرد. گاه این حالت اونچنانی داری، گاهی هم نه، سرزنده با نشاط آماده و فرصت مهیا هست بزین کرده. این وقتها رو، این وقتهای فراغ رو استفاده کن. گاهی من به دوستان میگم، میگم مثلا این ایام فرض کنید مثلا برای دوستان دانشجو بجمون، میگم بابا این وقتها دیگه تکرار نمیشه. خانواده با هر مشقتی شده ای بابا گفته برو پسرم درس بخون، دانشگاه آزاد است، دانشگاه اسیر است، دانشگاه حر است، هرچی از ما خرجتو میدیم برو. بالاخره عرض به خدمتون ما قبول کردیم، بسم الله گفتیم، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، برو درس بخون. دیگه اینها پیش نمیاد. بعد یه وقتی میشه که از شما این توقع رو نداره جامعه، چیز دیگه از شما توقع. الان فراغ که میتوانید برسید، بار خودتون ببندید، علمی وجود علمی خودتون و شخصیت فرهنگی خودتون، و الان که دیگه بالاخره شما خیلی از دغدغه‌ها رو ندارید، میتونید برسید به خیلی. و همه ما تو شرایط مختلفمون این فراغ‌ها رو گاه خدا بهمون میده. ای دریغا تا زمان که این بچه ها نریختن رو سر انسان، بالاخره انسان میدونه. اما وقتی که بالاخره میگد بابا این، اون میگد نمیدونم بابا فلان، وقتی ریختن این چهار تا سه تا بچه، حالا ترچان تش کافیست، بالاخره اینها ریختن دور انسان رو گرفتن، بعد دیگه فرصت این حرفا نیست برای ما و شما. لذا این فراغ ها رو باید اقتنام کرد، فقط اون رو دانست. بالاخره ایام ایام مناسبت و سرور و شادیست، یه چاشنی در کلام ایرادی ندارد. خب این فراغ است. حالا ببینید، پس فراغ شد چی؟ خالی بودن. حالا این فراغ رو ببرید به باب افعال، میشه افراغ. افراغ میشه خالی کردن. افراغ میشه خالی کردن. ربنا افرغ علینا صبرا. خدای ما فقط از تو صبر نمیخواهیم، بلکه از تو میخواهیم هر آنچه صبر هست در وجود ما خالی کنی. ما اصلا می خواهیم که این پیمانه صبر رو خدای برداری و باجگون کنی در وجود ما و ما رو پر از صبر کنی. چقدر زیباست این دعا، توجه دارید؟ حاجت در خواهی برو اندازه خواه. این شیوه حاجت خواستن در قرآن است. به این شیوه افرق علینا صبر، خدایا بریز تو وجود ما، ما رو مملو و سیراب از صبرمون کن، لبالبمون کن از صبر. و الا ما با صبر کم نمیتوانیم تاب بیاریم، توان بیاریم. و اینو دعا کنید، یعنی اینو دیدم الحمدلله عزیزان داریم، اینو در قنوتتون بخونید، در دعای دست این جملات رو بخونید. ربنا افرغ علینا صبر. فقط نیاز نیست با جالوت درگیر بشیم که این دعا رو بخونیم. تو همه درگیری های زندگی، مهمترین درگیری با اون شیطان تابون دم در مسلح، غروبی بود از اون سوی دنیا، بزرگواری تماس داشت و سال لطف میکردند و مثالی رو مطرح میکردند. خداوند همشون موفق و معید و مستدام بدارد بالاخره. و جمله‌ای رو میگفتن، میگفتن بالاخره من الان دلنگران اینم و احساس میکنم که مهمترین و عالی‌ترین موقعیت الان در این عصر زمان برای شیطان مهیاست، یعنی سپاه شیطانی مسلح‌ترین روزگار خودش رو دارد. دیدم واقعا حرف درستی میزن. دیگه با این امکاناتی که امروز در دنیا هست، انسان همه جا میتواند جز به حزب شیطان باشد و ثبت نام کند. نیاز به ابزار بیرونی نداره، ابزار درونی منزل هم کفایت میکند برای پیوستن به حزب شیطان. میتونه بنشینه، از بهترین ابزارهایی که میتواند موجب تعالی علمی باشه، میتونه پسترین و رزیلانه‌ترین استفاده ها رو بکنه. میتونه ماهوارش باشه، نمیتونه اینترنتش باشه. شیطان الان کاملا در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، گر به طاعت نشود معصیتی باید کرد، نفوذ خودش رو میتواند، اسبابش رو فراهم کند. و لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف میتونه الان مقابله کنه. اینه که ما در قبال این دشواری ها و سختی ها خدایا نیاز به اون داریم که افرق علینا صبر. خدای از تو میخواییم که قطره چکان صبر در وجود ما نریزی. میخواییم بحر بحر، دریا دریا، آسمان آسمان صبر در وجود ما ببارانی و بریزی. افرق علینا صبر، پیمانه صبر رو در جان ما فرو ریز و خالی کن. خیلی زیبا دعا کردن. خب به دنبال این چه؟ و ثبت اقدامنا. اگر صبر آمد به دنبال صبر چه می آید؟ ثبات. همیشه صبر همراه با ثبات است و ثبات با صبر است. ثابت نمی شود آن که صابر نباشد و صابر نیست آن که ثابت نباشد. این دو با هم، صبر و ثبات با هم میاد و ثبت. اگر صبر اومد، خدای از تو میخوام که نتیجه صبر هم دیگه دیده بشه در وجود ما. و ثبت اقدامنا، این قدم های ما رو تثبیت کنی دیگه، اینا لرزان و ترسان نباشد. با اون شکیبایی و با این توانمندی و اقتدار اقدامنا. خب نتیجه صبر و ثبات چه خواهد بود؟ صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه. به دنبال اینها نوبت پیروزی خواهد آمد. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما رو خدایا پیروز کن بر قوم کافرین. چقدر زیبا و لطیف در قالب دعا خداوند این حقایق رو منتقل میکند به مخاطبان قرآن در هر عصر و زمانی. امروز هم که نگاه کنید، افریق علینا صبر رو اشاره کردن. ثبات قدم اونه که انسان رو به نصرت میرساند. عزیزان ثبات، مشکل ما خیلی از ما چیه؟ همینه، یه روز هستیم فردا نیستیم، یه هفته میایم هفته بعد نیستیم، یه ماه میایم ماهی بعد نیستیم. ثبات قدم نداریم. چرا ثبات قدم نداریم؟ چون نچشیدیم طعم صبر را، شکیبایی و بردباری را. خب راه رسیدن به صبوری چیست؟ اون دیگه در جای خودش گفته شده است. از کجا میتوان صبر؟ ما دو گونه صبر داریم، یه صبر ذاتی داریم، یه صبر اکتسابی داریم. اینها رو در استعینو به صبر و سلام در بحث صبر مفصل اینها رو من در همین سوره مبارکه بقره مطرح کردم، دیگه تکرار نمی‌کنم. فرمود وانصرنا علی القوم الکافرین. خب حالا نتیجه این استمدادها و استعانتها چیست؟ فهزموهم بإذن الله، همین جماعت کم، همین فئه قلیله و گروه اندک مؤمن همراه طالوت. فهزموهم، کلمه هزم با ریزه، با هی حوز و ریزه، هزم به معنای حطم، شکستن، خورد کردن و له کردن است. اتفاقا کلمه هزم با صاد ذات هم به معنای شکستن و خورد کردن است. این با ریزه، اون با صاد ذات، منتهی هزم قوه هاضمه است و درون معده انسان است و در معده غذا خورد میشه، له میشه، چون اون که قابل استفاده نیست به این شیوه، کیموس میشه، آماده میشه، عرض به خدمتون از پیلور رد میشه، وارد میشه تو دوازدهه، شروع میکنه هر بخشی استفاده خودش رو میگیرد. بعد از هضم نوبت جذب آغاز میشود، عملیات و پروسه جذب شروع میشه. این مال معده است، اما یه هضم داریم که با رزه، این مال میدان بیرونه است، مال معده بیرونی است. فرمود فهزموهم باذن الله، به اذن خداوند و عنایت الهی و رفع امان یاران طالوت پیروز شدند و شکست دادند و خورد کردند پیروان جالوت را به اذن الله. خب حالا اون رمز موفقیت چون این بود، نوعا در بالاخره این جنگ ها گاهی ممکنه یه نفر، دو نفر، صد تا، هزار تا رزمنده از بین میرن، به تعبیر ما کشته میشن، نمیدونم تو دفاع های مقدس شهید میشن فلان اینا، اما امان از آن که یه فرمانده از بین بره، اونی که طراح عملیاته، اونی که سپاه به او نگاه میکند، اینی که تا اسب او به زیر بیاید، تا علم او بیفته، دیگه تمام است. این جمله هست ارشاد، خاطرتون است وقتی که از دعوت از رخصت میگرفتن برن به میدان، یه جمله فرمودن بهشون، چی نگفتن که برادر برو نرو، فقط فرمودن انت صاحب لوائی، برادر تو صاحب علم منی، یعنی که علم بیفته دیگه کار تمام است. اون فرمانده سپاه، اون جرودار، اون علمدار اگر بر زمین افتاد، کار سپاه تمام است دیگه. جنگاوران، رزماوران دیگه تحمل ندارن، دیگه فرمانده ندارن، متشدد میشن، متفرق میشن، و اینا کارشون رو درست انجام دادن به اذن الله. چی شد؟ فرمود و قتل داوود و جالوت. جالوت فرمانده بود دیگه، اون بزرگ اونها بود، همون ستمگر ظالم بود. داوود جالوت را کشت. یک بار چه اسمی به صحنه آمد؟ اسم داوود. داوود کی بود؟ داوود فرمانده نبود، جالوت بود اینجا، و تالوت، تالوت بود امیر و اون ملک. اما این داوود توانمندترین رزمنده این میدان بود، نیرومندترین و شجاعترین انسانی بود که در خدمت این سپاه بود که به صحنه آمد. به اتفاقا سوابق اون هم نه از اون توائف اونچنانی بود و نه از اون متولدان اونچنانی، این هم مثل تالوت بود، شبانی بود، بسا چوپانی بود در بنی اسرائیل که گفتند و نقل کردند در تاریخ خود بنی اسرائیل. اما این داوود انسان عظیمی است، انسان پاکنهاد، توانمند، مؤمن، شجاع و قدرتمند، و قتل داوود و جالوت کار اصلی رو انجام داد، تمام شد. با شکست خوردن سپاه جالوت دیگه بنی اسرائیل به اون خواسته خودشون رسیدن، طرفداران تالوت، و موفقیت دست داد. دیگه مثل این که همینجا خداوند داخل پرانتز میخواد جمله ای رو مطرح کنند، و آتاه الملک و الحکمت معلمه من مایشا، و خداوند چه داد به این داوود در قبال این شجاعت، رشادت و ایمانی که نشان داد. خداوند به او جمع کرد بین ملک، به او عطا کرد ملک را، یعنی حکومت و سلطنت را. ولی حکمتش چی بود؟ حکمت نبوت است، هم پیامبری را. دیشب اشاره کردم در یه برهه‌ای از زمان در بنی اسرائیل قاعده تفکیک سیاست از دیانت حاکمه. یعنی یه گروهی هستن، اینها رجال مذهبی هستن، یه گروه هستن رجال سیاسی هستن، هیچ دخلی هم به هم ندارن، گروهی شریعت مدار، گروهی سیاست مدار، اینا کار خودشون میکنن. الملوک و انبیا، النبوت و عرض به خدمت ملک. اما در یه جایی در بنی اسرائیل سیاست و دیانت به قول ما با هم جمع میشه، و اون اینجاست که صریحا ببینید خدا میفهمد و آتاه الله الملک و الحکمه، هم ملک هم نبوت در جناب داوود جمع شد، و همینطور در فرزندش سلیمان. این دیگه قبل از اون نبوده در انبیاء اسرائیل، بعد از اون هم به نوعی. حالا و علمه من مایشا، و خداوند به این داوود آموخت چیزهایی که میخواست. به این داوود آثار عجیبی برای بشریت باقی گذاشت. عجیب است این داوودی که قرآن و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی معرفی میکنن، اون داوودی که تورات میگه نیست. این داوود مقام عظیمی دارد. داوود تورات خیلی انسان پاکیزه روشن نیست متاسفانه، و این از تحریفات این کتاب است. میبینید شخصیتی که خدا و لقد آتینا داوود زبورا، مزامیر داوودی، اون مناجات ها و نجواها، اون سخن های خوش داوودی که کار به اونجا بکشد که داوود بالای کوه بنشیند و بعد جبال و کوه ها با لحن داوودی رسیلی کنند، به تعبیر سنایی خود ما، به تعبیر خوانی، یعنی هم نوایی کنن، هم خوانی کنن. یسبحن معه، الله اکبر. از محقق تا مقلد فرق خواست، آن یکی داوود، آن دیگر صداست. این صوت داوودی، این لحن داوودی، این شخصیت داوود عجیب است. در قرآن فوق‌العاده است این مرد بزرگ الهی. بعد این نکته خواستم بگم، و علم هم مایشا، داوود دانشها دارد. ببینید کشف آهن زندگی بشر رو متحول کرد. بشر اومد دیگه تو سراشیب به اصطلاح تمدن و ترقی و ارتقا و دستیابی به صنعت و امثال اونها. این نجوم و طب وحی انبیاست به تعبیر مولوی. این نظریه ایست که خیلی تقویت میشه. همین علوم ظاهری، تجربی، ساینس، هر چی میخواد بگید، اینها هم میراث پیامبران الهی است. انبیا هم اینها رو برای بشر آوردند. همین ها میراث پیامبران است. و علم ناله الحدید، ما آهن رو به دست داوود نرم کردیم. تو دعا میخوانیم یا ملین الحدید لداوود، ای خدایی که آهن رو برای داوود نرم کردی، یعنی توانست شکل بده به آهن. بتونه شکل بده بهش. مثل اینکه تاریخ این علم رو هم اگر بررسی کنید همین میشه، همزمان با داوود نبی میشه این تحول مهم در زندگی. و بعد از این جالبتر، و علمناه صنعت لبوسن، و خدا صنعت زره سازی و امکانات نظامی آفندی پدافندی رو به داوود عنایت کرد. یعنی این هاست داووده، این مرد برای بشریت این ارمغان ها را آورد. و علمه هم مایشا و چیزهای دیگر. بعد فرمود و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. بعد یه جمله عجیبی اینجا میگه، اگر خدا دفع نکند بعضی از انسانها رو به وسیله بعضی از انسانها، چه فسادی در زمین به پا می شود، زمین فاسد میشه. خیلی جمله عجیب و خیلی فوق‌العاده این جمله، یه اصل مهمه. التفات بفرمایید عزیزان، طبیعت به ذاته به سوی فساد حرکت نمی کند. طبیعت خود به خود به سوی فساد نمیره. اصلا ماهیت طبیعت احسن کل شیئنه، اطفن کل شیئنه. خداوند جور دیگری وجود و طبیعت اون سیر عملی و رفتاری ما انسان هاست که فساد رو در طبیعت حاکم میکنه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. این ما هستیم که لایه اوزون پاره میکنیم، این ما هستیم که گازهای گلخانه‌ای سرازیر میکنیم، این ما هستیم که بمب‌های فسفوری میزنیم، شیمیایی میزنیم، نمیدونم عرض به خدمتون میکروبی میزنیم. این ما انسان ها هستیم که به فساد میکشیم وجود و طبیعت رو با کارهای خودم. حالا در قبال این به فساد کشیدن انسان ها خداوند یه قاعده قرار داده است. عده ای از انسان ها هستند که سینه سپر میکنن مقابل این فساد بعض رو میگیرند. این قانون خداست. خدا این بندگانش رو قرار داده تو وجود، و این قانون همیشه تو هر عصر و زمانی حاکمه که یه عده از انسان ها میشن اراده الهی، میشن دست اراده الهی، میایستن مقابل فسادها، فریاد برمیدارند طالوتوار، داوودوار، علیوار، حسینوار، میایستن و مقابل این فسادها رو میگیرند. حالا این تفسیر داره این آیه شریفه، به این سادگی نیست که عرض کردم. دو سه تا توجیه بسیار زیبا داره دیگه، من رعایت زمان رو میکنم. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان تبیین این آیه و بعد دیگه وارد بحث های بعدی خواهیم شد که انشاءالله فرصت خواهد بود و مظهرم بارک تو اون مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق بهره برداری و فزونتر از آیات بینات خودش رو و درک و فهم و زندگی با لذت‌های قرآنی رو نصیب روزی همه ما بفرماید.